بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که النفختان کلمتان الهیتان کلمت المومیته و کلمت المحیه، که این دوتا نفخه دوتا کلمه الهی هست، یه کلمه که احیا میکنه، یه کلمه هم که اماته میکنه. این که میگیم کلمه، نه به این معنا که کلمه از حروفی تشکیل شده، چون که کلمه میتونه از حروف هم تشکیل شده باشه. مثل ترازو، ترازو حتما لازم نیست که دوتا کفه داشته باشه، البته ممکنه ترازوی هم باشه که دوتا کفه داشته باشه. اون ترازوی که دوتا کفه داره یه مصداق ترازوه، ممکنه هست یه ترازوی دیگه باشه که یه دونه کفه داشته باشه، مثل این ترازوی امروز. مثلا اگه 50 سال پیش میگفتی یه ترازوی هست یه دونه کفه داره، مردم نمیتونستن تصور بکنن، چون ندیده بودن که تصویری ازش تو ذهن داشته باشه. حالا یه ترازوی هم اصلا کفه نداره، علم منطق ترازوه دیگه، علم منطق ترازوی تفکره، کفه نداره. چه کلمه ای؟ کلمه چیه؟ کلمه آن چیزیست که ما باطن خودمونو، مافز ضمیر خودمونو باش آشکار میکنیم. یعنی الان من در درونم یه چیزی داره میگذره، میخوام از این آنچه که در درون من میگذره شما رو آگاه کنم. رابطه بین ما انسان ها اینه که از حروف الف با استفاده میکنیم، اینا رو در قالب یک سلسله صوت که از مخارج دهانمون خارج میشه به سمت هم دیگه پرتاب میکنیم. ما به این میگیم کلمه. کلمه خدا چیه؟ کلمه خدا اون چیزیست که حق تعالی محافظ ضمیر خودشو با اون آشکار میکنه. محافظ ضمیر خدا چیه؟ کل عالم. پس کل عالم کلمات خداست، لذا عیسی کلمه خداست. و کلمتن من حسم قول مسیح عیسی ابن مریم. پس وقتی میگیم که نفخ سور، نفخه اول و نفخه دوم دو کلمه هستن، لزوما به این معنا نیستش که حتما یه الفاظی هستن، شاید البته حال لفظ هم باشه، منافات هم نداره، ولی یک حقیقتی است در خارج که اثر اون حقیقت اینه که وقتی که این کلمه اول ادا میشه، اجرا میشه، اراده میشه، هرچی من اسمشو بذارین، همه جان میبازن. وقتی کلمه دوم ادا میشه یا اراده میشه، همه جانها به تن برمیگرد. پس یک کلمه کلمه احیاگر است و یک کلمه کلمه ممیت است. اولین سور، سور اول ممیت، سور دوم محیی. لذا فرمود که این آخرین جمله بود که از قبل بهش رسیدیم، فنفختانه کلمتان الهیتانه. این دوتا نفخه دو کلمه الهی هست. حالا عهدهدارش هر کی هست، اسرافیله، اسرافیل عهدهدارشه. این که حالا حتما توی یه چیزی میدمه، بوغ، شاخ، اینا هیچ کدوم نیست، یه حقیقتی است که دارنده این حقیقت جناب اسرافیله. مثل آب، مثلا ما میگیم که آب کلمه خداست، کارش سقایته، یعنی آب مثلا حرف میزنه به ما میگه سیراب شو، اینطوری نیست. آب خودش ساقیه است، تشنگی رو برطرف میکنه، اراده است. اراده جناب اسرافیل میشه نفخه اول، اراده جناب اسرافیل میشه نفخه دوم. من از سنخ اونه داشتیم بالاتر دیگه، این همین آیه بالاست، هو الذی یحیی و یمیت، خداست که احیا و اماته میکنه. فاذا قضا امرا انما یقول له کن فیکون. وقتی خدا اراده میکنه که همه جان ها رو بگیره، اراده خدا مساوی است با گرفته شدن جان. شما الان یه تصویر تو ذهنتون میسازین، میخوایم این تصویر رو محوش کنیم، یک کلمه باید بگین، به محض اینکه شما اراده کنین محو میشه. حالا میخوایم بسازین، شما الان میخواین تو ذهنتون یه کوهستان بسازین، کلمه باید بگین، اراده است دیگه. حالا میخواین از این ارادتون به من خبر بدین، میگه من تو ذهنم اراده کردم که یک کوهستان باشه و یک کوهستان شد. نه اینکه این کلمه رو به کار بردین، مثلا تو ذهنتون گفتین کوهستان باشد، نه، ولی چون میخواین به من خبر بدین، در مقام اخبار از این لفظ استفاده میکنین. نه اینکه حتی خدا لازمه بگه کن بعدش بشه یکون. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفصا بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج زندت لقدرت که سعا و تسببت به لطف کل اسباب و جرا به قدرت کل قضا. من مثل اینا که با شعر از آل شکنم تا بیت آخر برسم. فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، اینو میخوام، فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، لازم نیست تو حرف بزنی، همین که اراده کنی اون امر رو میپذیری. و به ارادت که دون نهی که منزجره، همین که اراده کنی منزجر میشه، دست برمیداره، لازم نیست کلمه ای به زبان بیاری. بس این کن فیکون مال ماست که ما بفهمیم، ولی کن کلمه ایجاده، کلمه ایجاد نه کلمه بازم حروف. یعنی یک اراده ای در این عالم هست که اون اراده ایجادی است، اون اراده میگه کن میشه یکون. اونم همینه، فوت نیست، بگه این که فوت نف یعنی این دمیدن، اینو میگن نف، اما این کار رو کرده نه. نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ حضرت علامه فرموده یعنی علم آدم الاسماء کلها، یعنی در خمیره جان شما، شما الان میگین که این فرزند من، روح من در این دمیده شده، یعنی چی؟ یعنی این مثل منه، اخلاق منو داره، خصوصیات من داره، میگه از روح خودم درش دمیدم، یعنی این انسان روح اللهه، روح الهیه، یعنی مثل خداست. خیلی نگاه ها فرق میکنه اینجوری بگیم یا بگیم مثلا، بعد میشینه فکر میکنه که چجوری مثلا گفت از شده این بعد وقت توابع شده ببین که چه چیزایی درست چه تفاصیلی من از این تو بیرون میام. نه سور یعنی شاخ گاو، مطمئن یه شاخ گاو دیگه، چون تو آسمان هاست خیلی بزرگه شاخش. بعد مثلا اینجوری میگه از آنگه بوخ همه میمیرن.
اینجوری ترجمه شده که در سور دمیده میشه.
خب بله،
نفخ و فیه من روحی هم در حقیقت دمیدن اون نفخه الهی.
بچه دو ساله از زندگی چه تصویری داره؟ بچه 5 ساله چه تصویری داره؟ بچه 15 ساله، بچه 20 ساله، بچه 40 ساله، بچه 40 ساله، تصور رو فرق میکنه. هر چقدر معرفت زیاد میشه تصور از زندگی تغییر میکنه.
چرا نگفتن که مثلا یک کلمه ادا میشه، گفتن که این سور دمیده میشه؟ حالا مثلا همین حقیقت رو
چون این سازگارتره، یک حقیقتی جاری میشه در درون من و شما، درون من و شما رو تلقی میکنه که انا مثل یک تندبادی که در جان ما دمیده میشه. این تعبیر سازگارتره. حالا می فهمد لاکنهو صبحانهو، راستی ببخشید یه عبارتی اون ور صفحه هست، چون بعدا این سیدی ها رو گوش میدن بعد میگن این بی سواد بود. خب ما بی سوادیم البته، ولی عبارت رو غلط معمولا نمیخونیم. عبارت اصلا به کلی غلط خوندم جلسه هم. خوندم لا یسمع الا الموجود الحی، بعدم یه رو خونه فکر کردم که اینو میشه لا یسمع خون که یه جور درستش کنم، دیدم به هیچ وجه نمیشه لا یسمع خون. این عبارت صفحه قبل لا یسمع الا الموجود الحی، این یسمع خوندیم عبارت قبل. حالا برتر گفت یا استاد ادبیاتی بود همه رو غلط میخون، فاعل و مفعول میخون، مفعول و فاعل میخون، استاد ادبیات هم بود. حاضر هم گفت به علامه طباطبایی گفت، میگفت اتفاقا اینا بیشتر دقت میکنه چون دیگه حواسش به عبارت نیست، ولی میگفت خودش یه دونه هم اشتباه نمیکنه. یکی از بزرگان بود تو درس خارج، یک هفته خوارزمیه رو میگفت خازرمیه. هیچکی هم جرئت نمی‌کرد که آقا این خوارزمیه است، خازرمیه نیست. خوارزمیه رو یه مدت طولانی زده از گفت خازرمیه. حالا ما خالص معلم عربی هستیم غلط خوندیم عبارت دیگه. من یه موقع منهم رو توش گیر کرده بودم. منهم گفتم این منهمه، منهمه، از ریشه نهمه است. ان همه ینهمه، نه همه ینهم. آخه یه ریشه داریم نهم یعنی پرخور. کلی بعد به یه آقای گفتم اینه شما چی؟ گفت منهم. هیچی دیگه صداشو در نمیونم که من داشتم فکر میکردم که این منهمه. حالا مثلا اینکه اعراب و اعراب خوندیم اینا دیگه حالا بمانند، ولی من هم خیلی جالب، در دوران معلمی ها، نه در دوران قبل از معلمی، در دوران معلمی من هم خوندم منهم. حالا اینو خوندیم لا یسمع و خلاص، جسار از این غلط ها زیاد خوندیم، ببخشید. لکن او سبحانه لم یعبر بالموت و انما عبر بالصعقه. حالا نکته دیگه ای که اینجا مطرح میشه این که چرا به صعقه تعبیر کردن؟ چون صعقه یعنی مدهوشی، اما موت یعنی خروج روح از بدن. علت این که به موت تعبیر نکردن، به صعقه تعبیر کردن، اینه که این نفخ صور شامل حال ملائکه هم میشه، یعنی ملائکه هم در اثر نفخ صور و ساکنان ملکوت هم در اثر نفخ صور همین حالت صعقه براشون پیدا میشه. چون زبان آیه این بود که فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آن که در آسمان هاست و آن که در زمین است. سماوات وقتی میگه آسمان های ملائکه هم میگیره، پس موجودات زمین و آسمان و ملکوت و جبروت همه صعقه میزنن، لذا تعبیر به صعقه شد. فهمت به موت تعبیر نکرد، به صعقه تعبیر کرد. چرا؟ لعل ذالک لان الموت یطلق علی خروج روح من البدن، چون موت به خروج روح از بدن گفته میشه. وقد شمل حکم نفخته من فی السماوات و الارض و فیها الملائکه و الارواح. نفخه فقط مال موجودات زمینی نیست، آن که در زمین است آن که در آسمان است، پس ملائکه و ارواح رو هم شامل میشه، اونام که خروج روح از بدن ندارن، چون بدن ندارن که به این معنی، پس به اونا موت اطلاق نمیشه. البته یه عبارتی آیات آیه تایید کننده هم هست که اهل در وصف اهل جنت هست که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، در بهشت طعم مرگ رو نخواهند چشید به جز اون مرگ اولی رو. پس معلومه که یه دونه مرگ بیشتر نیست، اونم همون صحنه خروج از دنیا به برزخه. پس صحنه خروج از برزخ به قیامت یا از دنیا به قیامت دیگه بهش موت نمیگن برای اهالی برزخ یا برای ملائکه. حالا همینجا یه بحث تفسیری پیش میاد که بعضی از آیات قرآن به دو تا موت اشاره میکنن، اونو چیکارش کنیم اگه میگین یه دونه موت بیشتر نداریم؟ میگه نه، وقع فی قوله سبحانه حکایتن عن قول اهل النار، حکایت از قول اهالی جهنم. این آیه ماره کلام جهنمی هست که میگن ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدایا دو بار ما رو میراندی، دو بار ما رو زنده کردی. خب این دو بار اماته، یکیش از دنیا به برزخه، یکیش هم از برزخ به قیامت دیگه. غیر از اینکه چون تولدو که بهش نمیگن موت، لحظه‌ای که از جنین به دنیا اومده که این که اسمش موت نیست قطعا. پس از دنیا به برزخ و از برزخ. میفرماید حالا این چیه؟ میفرماید این اینه که لو لم تکن تسنیت و لتکرار قول تقلیب اطلاق الموت علی صعقه نفخه. اینجا عرض حضور شما که دو جور میشه این آیه رو تفسیر کرد. یکی این که ما یه قاعده ادبی داریم، گاهی در ادبیات تسنیه رو برای جمع به کار میبرن. مثلا میگه که فرج البصره کرتین هل ترا من فطور، به آسمان زمین به خلقت خدا نگاه کن. فرج البصره کرتین، دوبار نگاه کن، آیا سستی میبینی؟ اینجا کرتینه رو ادعا میگن یعنی کرات، نه اینکه دو بار، یعنی یه بار نگاه کن بعد بار دوم، یعنی بارها 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 هر چقدر نگاه کنی به آسمان و زمین و عالم خلقت شما فطور نمیبینی. میگن تسنیه در معنای جمع. یکی از جایی که فراوان این اتفاق میفته توی این کلمه لبیکه که میگن لبیک اصلش بوده اولب بلک البابین، اون البابین به معنی جمع میکنه. حالا یه قاعده ادبی، آیا اینجا این که گفتن ربنا امت تنسنتین یعنی اسنتین به من تسنیه، اسنتین یعنی دو بار، آیا این دو به معنی کراته؟ اگه این معنا باشه معنیش اینه که اینا اهالی جهنمن، یعنی خدای بارها ما رو، مثلا اینکه ما تو فارسی میگیم بابا کشتی ما رو تو جهنم خلاصه کشوندی بارها، هر سر این عذاب ها. این اطلاق میشه به اون حالت عذابی که در جهنم دارن که یه چیز بین مرگ و زندگی، یا اینه یا تقلیبه. تقلیب چیه؟ تقلیب یه بابا دیگه است توی ادبیات. مثلا شمس و قمر، خورشید و ماه وقتی میخوان تسنیه ببندن میگن قمران، چون نمیشه که شمس و قمر رو تسنیه بس که تسنیه مال دو اسم همجنسه، شمس و قمر رو میگن قمران، یکی رو بر دیگری غلبه میدن. شمس رو میذارن کنار، قمر رو میگیرن، قمر رو تا. یا مثلا اب و ام، پدر و مادر. پدر و مادر تصنیفش چی میشه؟ میگن ابوان و ابوین دیگه. ببین میگن تقلیب، که یکی رو بر دیگری غلبه میدن. یا مثلا اگه یه جمعی باشن، یه عده مذکر باشن، یه عده مؤنث، تعبیر به مذکر میکنن، غلبه میدن. میگه از باب تقلیب یه موت اولی داشتن، یه دونه هم ساقه داشتن، میخواد تثنیه ببنده، به تعبیر به تثنیه کرده. حالا این یه تفسیر راجع به این آیه است. حالا بر تقدیم و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، این ادامه آیه است. پس ما و من ورائهم برزخون، حالا موت آمد، از موت تا قیامت یه صحنه‌ای هست به نام برزخ. می‌فرماید فافاد شمول حکم البرزخ علل جمیع، اینم که یه حکم عمومیه که شامل حال همه میشه حکم برزخ. فالمرادو به من فی الارض فی آیتی الفزع و الصعقه لیس من علی ظهر الارض ممن هو فی قید الحیات، حیات دنیا قبل البرزخ، بل الذین قال فیهم سبحانه. حالا اینجا ملاحظه برای چی میخواد دیگه؟ میخواد بگه که برزخ تتمه زندگی دنیاست. این البته ما قبلا مفصل بحث کردیم، لذا این حکم صعقه شامل حال اهل زمین میشه. اهل زمین کیا هستن؟ اهل زمین دو گروه هستن، یه گروه که هنوز نمردن، اینایی که الان زندن، یه گروه هم اونایی که قبلا مردن الان توی برزخ هستن. وقتی نفخ صور میشه چه اتفاقی میفته؟ همگان میمیرن. کیا؟ چه اونایی که همین الان تو دنیا زندن، چه اونایی که قبلا از دنیا رفتن و در برزخن. پس یه مرتبه ای از موت اتفاق میفته که حتی نسبت به اهل برزخ هم این اتفاق میفته. پس حکم صعقه شامل حال اهل برزخ هم میشه. این یه مطلب. لذا صعقه میزنن حتی اهالی برزخ، حتی ملائکه، حتی اهالی آسمان ها. و نکته دیگه این که با توجه به این آیه فهمیده میشه که برزخ دنباله دنیاست. به این خاطره که شما وقتی یه کاری میکنی به اون اهالی برزخ کار شما میرسه. اگه یه خیراتی شما انجام بدی میرسه بهش. اگه این بنده خدا یه شری هم توی دنیا کاشته باشه، آثار شرش بهش میرسه در برزخ. فرزند صالحی اگه داشته باشه آثار بهش میرسه. اگه سنت حسنه ای تاسیس کرده باشه آثار بهش میرسه. بلکس هم هست، اگه یه سنت سیئه ای تاسیس کرده باشه آثار بهش میرسه. چون این دوتا با هم دیگه متداخلن، تو در تو هستن. اما وقتی بساط قیامت فرا میرسه، بساط دنیا جمع میشه. دیگه دنیایی در کار نیست که آثاری از عمل به انسان برسه. پرونده کاری بسته میشه. لذا حکم قاطع مربوط به قیامت. بله. بله بفهم. اگه جوابش طولانی بود من آخر بس. بله. شاید اون که میگه کنتم امواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، شاید این موت معنی از عدم به وجود باشه. حالا اونجا ذیل تفسیر باید مراجعه کنیم ببینیم که حضرت علامه چی فرموده. ولی این از عدم به وجوده، یعنی همونی که آیه دیگه تفسیرش میکنه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. از این حالت به حالت حیات اینو شاید این میگیره. البته اینجا در ذیل همون آیه تو سوره بقره مفسر راجع به اینا بحث کردن. اگه بهترین منبع خواستین آیت الله جوادی بحث کرده تفسیر تسنیم، همه این آیات و ارتباطاتشو با هم گفته و احوالی که دید. حالا ببینید هر تعبیری میخواد باشه باشه، یه موقعی بود که ما نبودیم، این قطعیه، این قطعیه. بعد هست شدیم که الانه و دیگه عدم نخواهیم شد، یعنی ما دیگه روزگار عدم رو نخواهیم دید، یعنی ما واجب الوجودیم الان. ما یه زمانی ممکن الوجود بودیم، میشد باشیم میشد نباشیم. حالا که آمدیم شدیم واجب الوجود، موجود دیگه معدوم نمیشه. منتها ما واجب الوجود بالغیریم، حق تعالی واجب الوجود به ذاته، که اشکال فلسفی ما نکنم بگیم یه واجب الوجود بیشتر نداریم، اون که یه دونه بیشتر نیست، واجب الوجود به ذاته که وجود از ذاتش میجوشه. ما وجودمون عارضیه، وجود ما معما ایست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه است. تفسیر تسنیم ذیل همون آیه سوره بقره ایشون مفصل راجع به این بحث. بعد میفرماید که نه، نخواهد آمد زمانی که ما نباشیم. این واجب الوجود شدیم دیگه، همیشه است. این خودش یه رشته تفکره که انسان در ابدیت فکر کنه. اگه کسی در ابدیت فکر کنه خیلی دنیا بیشه چشمش کوچیک میشه. آخه اون میره همونطوری تو ابدیت فکر میکنه دیوونه میشه. به این ورش هم فکر کنه که این دنیا در مقابل ابدیت یعنی هیچ. اون تو باید اینقدر آدم فکر کنه تا باور کنه. چون فکر میکنه بعد میره دور دنبال کارش. دیگه باور بکنه. فطرت انسان اینه که هیچ وقت انسان دنبال کمال موقت نیست. فطرتش نه. شما نمیدونید فطرت رو عرض کنید. شما خونه موقت رو دوست داری یا خونه دائم رو؟ مثلا بگم بهترین خونه تهران رو یه ساعت بهت میدیم مال خود. یکی میگه من همین رو دوست دارم چون یه ساعت بدن یکی میتونه بگیره دیگه. یکی به امیرالمومنین گفته بود اون موقع که با یه قرون میشد یه هفته زندگی، گفته بود یا علی 100 تومن بده دور بگیرش. گفتم آخه این چه دعایی بود؟ بذار بده کیه که بتونه بگیره 100 تومن بذار ما بگیریم ازش. یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون ما لبثوا غیر الساعه. ساعت یعنی لحظه. روزی که قیامت برپا میشه مجرمین رو تقسیم میکنن. نه یا یقس یا یقسم، نمیدونم آیا من عبارتم اعراب نداره. یقسم باشه یعنی قسم میخورن، یقسم باشه یعنی تقسیم میشه. یقسم باید باشه که قسم میخورن مجرمون که ما لبثوا غیر الساعه، که ما یه لحظه بیشتر تو دنیا نبودیم. کذالک کانوا یؤفکون، دروغ میگن. البته نسبت اگه حساب کنی یه لحظه است، ولی حقیقتا یه لحظه نیست. و قال الذین اوتوا العلم والایمان، اون گروه دیگه که بهشون علم و ایمان عطا شده، میگن که لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث. شما زندگیتون تا قیامت طول داشته، فهذا یوم البعث، یه روز نبوده گرچه کوتاه بوده در مقابل این بی‌نهایت. فهذا یوم البعث. اینجا یک نکته تربیتی هم تو آیه هست، همه جای قرآن نکات تربیتی هست که میگه قال الذین اوتوا العلم والایمان، فعلش مجهوله، نمیگه کسایی که عالم بودن و مؤمن بودن، میگه کسایی که علم و ایمان بهشون داده شده بود. معلومه که علم و ایمان رو به انسان میدهن و معلوم است که انسان در گرفتن این علم و ایمان هیچ کار است. پس اگه داشت باید بدونه که هیچ کاره بوده که اومد. آخه ما چه کار کردیم که خدا این توفیق رو به ما داده که هیچ. شما چه کار کردی؟ ما چه کار کردیم که خدا؟ این خودش شرکه. یعنی ما یه کاری مثلا کردیم که خدا این توفیق رو به ما داده. هیچ کاری نکرد. حالا بگو یه کاری کردی، اون کاری که توفیق شد. این مال مؤمن. اونی هم که نداره برای اونم این خلاص تبلیغاته که آقا اونایی هم که دارن مال خودشون نیست، خودشون پیدا نکردن، کس دیگه ای میده. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه.
زیاد شدن
بله این درسته، این منافات با این عرض ما نداره. منتها استعداد خودش عرض به حضور شما که خاک الان استعداد داره که ابتداعن بشه گل؟ ابتداعن گل نمیشه. این خاک باید چی بشه؟ باید بره تو ریشه این گیاه، بعد بشه جزء اجزا این گیاه، بعد همون خاکی که رفت توی این گیاه شد جزء اجزا این گیاه میشه گل. پس بین خاک و گل یه مرتبه فاصله است. بله ما ممکن از لحاظ علمی بگیم همین خاکی که میشه گل، منتها با حذف واسطه گفتیم. چی میشه انسان؟ همین خاکی که میشه انسان، منتها با حذف واسطه گفتیم. خاک که نمیشه انسان، خاک میشه چی؟ خاک میشه برنج، خاک میشه لوبیا، خاک میشه نخود، خاک میشه سبزی خوردن. بعد این سبزی خوردن نخود و لوبیا و برنج توسط انسان خورده میشه، میشه نطفه انسان، بازم انسان نمیشه. بازم نطفه باید بشه علقه، علقه باید بشه مزقه، مزقه باید بشه عظام. تازه اینجوری که شد باید یه اتفاق اینجا بیفته که بهش میگن دمیدن روح تا بشه انسان. بله خاک میشه انسان، ولی خاک با یه واسطه بی واسطه نمیشه انسان، خاک واسطه میخوره که میشه انسان. حالا شما میفهمی استعدادها؟ بله شما الان به من نگاه میکنید، من استعداد، بله بالقوه من استعداد دارم بشم علامه طباطبایی. این عین اونجاست که به خاک نگاه میکنی میگی خاک استعداد داره بشه انسان. اما همین الان من میشه یه لحظه دیگه بشم علامه طباطبایی؟ خیلی باید مسیرها رو من طی بکنم تا بشم علامه طباطبایی. بله بالقوه استعدادشو دارم، اما الان به من نگاه میکنی من استعداد اینو ندارم. چقدر طول میکشه تا این میزی که الان من کتابامو گذاشتم روش بشه سیب؟ بحثا به حساب عادی. شما باید اینو بسوزونی، خاکسترشو بریزی توی خاک، بریزی پای یه درخت سیب، این بره داخل اون رگهای درخت سیب، بعدن آیه تبدیل میوه سیب بشه، شاید هم شد برگ سیب، شاید هم شد پوست درخت سیب. اون استعدادی که میگن اینه. پس این عالم مثل نردبان استعدادیه، همه موجودات عالم یه فعلیتی دارن و یه کمال بعدی که معلوم نیست برسن به اون کمال، تا آیا مانع برسد یا نرسد. بعضی مانع میرسن نمیشن. این همه در طول سال چند عدد دانه سیب از این خاک بیرون میاد مثلا میتونیم بشماریم؟ چند تاش میشه سیب؟ خیلی 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 کم، از هر چند میلیون شاید یکیش بشه. پس اونایی دیگه چی میشه؟ اونا مانع میرسه به اون استعداد خودشون نمیرسن. اینو بهش میگن حرکت جوهری. ولی کل این عالم خلاصه ببینید توی عالم یه کارخونه است، از این طرف کارخونه داره یه ماده خام اولیه میاد تو، از اون ور کارخونه داره چی میره بیرون؟ یه محصول میره بیرون. این وسط چه اتفاقی میفته؟ تو هر مرحله از مراحل تولید یه سلسله ضایعات به وجود میاد. مثلا کارخونه چیپس سازیه، سیب زمینی از اون ور میاد، ولی کل این سیب زمینی که نمیشه چیپس که، اول اینو میشونن خاکش میره، بعد پوستشو میگیرن. تو مراحل تولید ممکنه از اون مغزش هم یه بخشش از بین بره، اون آبی که داخلش بخار بشه، اینا که همش به اون محصول نهایی تبدیل نمیشه. این کارخانه عالم هم داره میچرخه، از اون آخرین حلقه این کارخانه چی بیرون میاد؟ انسان کامل که خلیفت اللهه. حالا شما بگو 7000 سال بچرخه یه دونه امام حسین بیاد بیرون، میارزه؟ نمیارزه که توی کارخونه ماشین سازی مثلا بگه که 1,000,000 تولید داشتیم، 999,000 تاش زباله شده، 1,000 تا ماشین اومده بیرون دیگه. این کارخونه ارزش اقتصادی نداره. توی کارخونه ماشین سازی اگه 1,000,000 تولید داره، اگه 1,000 تا زایاد بشه خوبه، اما اگه مثلا 100,000 تا زایاد بشه این کارخونه ورشکست میشه. اما توی کارخونه اورانیوم سازی آخرش چی در میاد؟ چند کیلو اورانیوم در میاد؟ این 1700 کیلو اورانیوم که اینا تولید کردن توی واند پیکان جا میشه. 1700 کیلو دیگه پشت یه دونه ماشینای قدیمی سنگین جا میشه، توی واند پیکان جا میشه. یعنی همه این داستانا ما یه واند پیکان باره. حالا شما یه واند پیکان نخاله ساختمونی رو چند میخری؟ هیچ. این کارخونه عالم بچرخه، آخرش یه انسان کامل بیاد بیرون، این میارزه. البته یه دونه که نیومده که، اولا 14 تا اومده نه یه دونه، بعدش 124,000 نفر انبیا بودن که اینا انسانهای، بعد از اونم این همه علما و شهدا و بزرگان. البته بخوای نسبت بگیری نسبت به اونایی که شدن زایاد تعداد اینا بیشتره، ولی چون ارزش اینا بالاتره میارزه. ارزش انسان انقدر بالاست که میارزه کل این کارخانه بچرخه، یه رسول خدا بیاد بیاد. اینم دفع دخل مقدر کردم چون ممکنه اون اشکال کنن که بیشتر آدم ها میرن سمت عرصت گمراهی. این پاسخ اینه، اشکال دفع دخل مقدر.
من چه کاری کردم که خدا
من نگفتم، گفتم جاهلا اینطوری میگن.
نه فهمیدی، این که اینجوری
بله. چون خودش رو با خدا کنار هم گذاشته.
برای اینکه منظورش شاید برای اینکه من چیکار کردم که خدا توفیق داده، یعنی شما
نه دیگه دیگه میگه که من یه کاری حتما کردم که این توفیق رو پیدا کردم. ما هم همینو میگیم. نه این هر اونی که اینو میگه این حرفو
نمیزنه.
خودش این وسط داره میبینه دیگه. میگه حتما من یه کاری کردم که خدا این توفیق رو بهم بده. بالاخره کلام حاکی از باطنه. اون که میگه اول خدا دوم شما، این معلومه که برای خدای دوم میخواد. هیچ وقت یه موحد اینطوری حرف نمیزنه، نمیگه ما چی کار کردیم که خدا بهمون یه همچین توفیقی بده. شما یه دونه از اینا تو کلمات انبیا پیدا نمیکنید. میگه الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات ملک تلق خداست. یعنی من کاری نبودم این اتفاق افتاد. چه افتضاحی ایجاد شد این چیز. نه اون یه بحث دیگه است. اون که یه موقع شما داری گفت که آقای عبدالباقی میگفت علامه، آخه علامه نقطه نمیذاشت. بعد گفته بودن چرا نقطه نمیذاری؟ گفته بود که تو هر صفحه 2 ثانیه وقت صرف میشه. حالا اینو داشته باشید اینجا. آقای عبدالباقی گفته بود که 2 ثانیه چیه؟ ما میشینیم 90 دقیقه فوتبال و بعدم مثلا با تمام تبلیغات قبل و بعد و ملحقاتش همه رو میبینیم، وقتمون هم تلف نمیشه. این برای 2 ثانیه وقتش ارزش قائل بوده. حالا این آقای عبدالباقی اینو تعریف کرده، میگه 6 ساعت نشسته بود تماشای درخت سیب میکرد. بعد میگه ما تعجب کردیم، گفتیم این چرا اینجوری میکنه؟ گفتیم آقا چیکار میکنی؟ گفت چقدر فعل و انفعال شده تا این سیب شده سیب. یعنی داره تو سیر این داره مطالعه میکنه. گفت که طرف رفته بود در خونه علامه، دختر خانومشون در رو باز کرده، آقا داشت باغچه رو آب میداد. گفت آقا چیکار میکنه؟ گفت آقا داره باغچه رو آب میده. آقا داره باغچه رو آب میده، یعنی آقا دیگه شأنش این شده که بره باغچه رو آب بده. آقایی که مثلا برای 2 ثانیه وقتش حاج آقا امجد، حالا ببین این معرفت نداره، این معرفت داره. میگم آقا که باغچه رو آب میده میشه آقا. آقایی که میشینه 6 ساعت مطالعه میکنه سیبو میشه آقا. بعد اینو مینویسه، تفکری که اندیشه تولید میکنه. شما یه برو مطالعه کن. مطالعه که خب این یه سی دی الان من دارم 45000 جلد کتابه، خدا خیر بده برادران وهابی اهل سنت. آره اونو جمع کن 45000 جلد یه دونه دیویدی. خب این که منم فرض کن 45000 جلد رو حفظ کردم میشم یه دونه دیویدی. میگن چقدر میارزه؟ میگن بنزه دیویدی 300 تومن میارزه، بنزه جنس خوبش باشه. گفت که بهلول توی حموم بود با هارون، هارون به بهلول گفت اگه من عبد باشم الان من چند میخری؟ بهلول گفت 80 دینار. گفت احمق، فقط این لنگی که به خودم بستم 80 دینار میارزه. گفت منم قیمت لنگ تو گفتم، خودت ارزشی نداری. بله دو نفر دیگه پس من هستم، خدا هم هست. این میگه جز خدا کسی در کار نیست. شما یه عمر میگی قل هو الله احد، احد یعنی یکی که دو کنارش نیست. یعنی هم به پزشکی اعتماد دارم هم به خدا دیگه، میشه دو نفر. موحد اول و دوم نمیشه، یکی بیشتر نمیشه، اونم خداست. همش تقصیر شماست. ما رو از عبارت دور کرد، رفتیم یه جای دیگه، نفخ سور رفتیم، نمیدونم تو علامه طباطبایی حاج آقا امجد و آب دادن درخت و بله
این طور داره پیش میاد که خب باز اگه ما وجود نداریم چرا ما داریم؟
یعنی چی ما وجود نداریم؟ این که شد تناقض. به خاطر اون اختیاری که داریم، اینا دو تا مطلبه که با هم دیگه قابل جمعه، چون علل طولیه. همون خدایی که همه کاره است، قدرتش مطلقه، میتونه یه موجودی رو خلق کنه که که در این حالی که این موجود از سلطنت خدا خارج نیست، بدون اینکه از سلطنت خدا خارج بشه یه کاری رو به اختیار خودش انجام بده. خدا میتونه این کار رو بکنه، الان شما نمیتونی این کار رو بکنی. ببین، شما مثل خدا میتونی تو ذهنتون ساخت و ساز کنی، درسته؟ اما میتونی تو ذهنتون یه موجود مختار خلق کنی؟ نمیتونی. هرچی شما تصویر خلق کنی تو ذهنتون وابسته است به شما از همه جهان، چون قدرت شما محدوده. اما خدا یه موجودی رو خلق کرده که در این وابستگی در همه جهات به حق تعالی تو این نقطه انتخاب مختاره، ولی تو هیچ چیز دیگهش مختار نیست. اختیار اندازه داره، اختیار نامحدود نیست. یعنی من آب و آب نکردم، آتیش و آتیش نکردم، من تشنگی رو خلق نکردم، منم آب و رافع تشنگی قرار ندادم، من جهازات بدنی خودم رو تنظیم نکردم، من به بدن خودم دستور نمیدم تشنه شو، منم به بدن خودم دستور نمیدم رفع تشنگی کن، من با آب نمیتونم کاری غیر از این کاری که ازش میاد انجام بدم، من فقط آبو میخورم. اما تو این مرتبه که من آبو بخورم یا نخورم خودم هستم. شما به وجدان خودتون، وجدان یعنی درک یعنی ادراک، به وجدان خودتون مراجعه کنی. شما به وجدان میفهمی که خودتون انتخاب میکنی، اما حواشی دست شما نیست. یعنی شما آبو میخوری، دیگه این آب چی کار میکنه دست شما نیست، فعل شما نیست، فعل اللهه. این که آب شده آب فعل اللهه، این که تشنگی شما رو برطرف کنه فعل اللهه، این که بدن شما تشنه میشه فعل اللهه، این که فقط آب ازش تشنگی رو برطرف میکنه فعل اللهه، هیچ کدوم شما نیستی. این که شما دروغ میگین شما انتخاب میکنی، اما این که دروغ آثار سوء داره دیگه کار شما نیست. شما بعد از دروغ تاریکی ایجاد نمیکنی، شما بعد از خوردن مال یتیم آتیش ایجاد نمیکنی، کار شما نیست. شما فقط انتخاب میکنی این غذایی که مال یتیمو میخوری. این که چه تاریکی در جان شما ایجاد شد دیگه کار شما نیست، فعل شما نیست، فعل اللهه. پس همش فعل اللهه. با این فرمول همه چیز فعل اللهه. اون آیه‌ای که میگه، ببین آیه خیلی مشکل تفسیرش، میگه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خیلی از موجودات رو برای جهنم خلق کردیم. اه چطور شد؟ یعنی این که الان به دنیا اومد و برای جهنم خلق کردی؟ که بله، برای جهنم خلق کردیم. تو آیه داره آخر کارو میگه، بعد میگه ما گمراه میکنی. اه تو گمراه میکنی؟ خدا میگه من گمراه میکنم. منتها اینا هیچ کدوم افعال ابتدایی نیست که خدا ابتداعاً منو برای جهنم خلق کرده باشه، من دیگه هیچ کاری نتونم بکنم. این بیان آخر کاره. پس یه اختیاری هست که ما این اختیار رو بلوجدان درکش میکنیم. منتها اونی که اینا میگن که آخر کارهای ما همش به اونجا میرسه، ببینید شما میدونید چیه با چی اشتباه میکنی؟ شما اضطرار رو با اختیار اشتباه میکنی. ما مختاریم ولی مضطریم. این حرفایی که ما میزنیم همش بحث اضطراره نه اختیار. یعنی چی؟ یعنی همه این کلماتی که ما بیان میکنیم به اضطرار منتهی میشه، نه به جبر. شما به جبر منتهیش میکنی. نه شما که سوال کردین رو نمیگم، شما مخاطب نوعی رو میگم. همه جا همینطوره، همه جا وقتی بحثای توحیدی میشه به جبر منتهیش میکنی. جبر نیست، اضطراره. جبر در مقابل اضطراره، جبر در مقابل اختیاره نه اضطرار. پس نتیجه صحبتهای ما اضطراره نه جبر. حالا اضطرار یعنی چی؟ اضطرار یعنی همه این حرفا ما رو به این نقطه میرسونه. این اضطراره نه جبر، که من الان اینجا نشستم خودم رو هیچ کاره میبینم، کل عالم هم هیچ کاره میبینم. این میشه اضطرار. اضطرار یعنی چی؟ اضطرار یعنی شما الان تو بیابون گیر کردین، تشنتونه، آبم نیست، میشه اضطرار دیگه. حالا من الان اینجا نشستم تشنم آبم هست ولی من بازم مضطرم. چرا؟ چرا شما تو بیابونی که تشنتونه آبم نیست مضطرین؟ مگه تو بیابون کلوخ نیست؟ مگه خار نیست؟ چرا شما اضطرار احساس میکنی؟ چون شما کلوخ را رافع تشنگی نمیدانید. و واقعا هم کلوخ رافع تشنگی نیست. من که موحد شدم انشالله، الان اینجا نشستم تشنمه، آبم هست، آب برای من با کلوخ یکیه. یعنی من آب و رافع تشنگی نمیدانم، میدانم که خدا رافع تشنگی است. البته الان وظیفه من چیه؟ این که آب بخوره، چون خداوند آب. و حالا فرق موحد با مشرک چیه؟ جفتشون وسط بیابون گیر میکنن، موحد هیچ اضطرابی نداره. موحد اضطراب نداره، اضطرار داره. اتفاقا موحد همیشه اضطرار داره، چون همیشه اضطرار داره همیشه ناله میکنه، منتها نالش به من و شما نیست، نالش با خداست. انبیا چجوری بودن؟ انهو عواب، همش ناله میکنه. عواب صیغه مبالغه است. چرا؟ چون انبیا دائما اضطرار داشتن. ما الان اضطرار نداریم که، ما مثلا یه ما اضطرار داریم بیکاریم، بعد که شغلی پیدا میکنیم تا آخر عمرم دیگه اضطرار نداریم. اونا همش اضطرار دارن، چه شغل داشته باشن. منتها ما اون موقعی که شغل نداریم اضطراب داریم، وقتی شغل نداریم بازم اضطراب داریم، تا آخر عمرم اضطراب داریم، از همه چی اضطراب داریم. مثلا از صبح که میخوایم بیام از در خودم بیرون اضطراب داریم تا شب. در همه موضوعات ما مضطربیم دیگه. اما انبیا هیچگاه مضطرب نیستن. اون وقت ما هیچ اضطراری نداریم، چون اسباب رافع نیاز خودمون میدونیم. همه عمرمون دنبال اسباب میگردیم. البته اگه پیدا نکنیم ثوابو گرفتار میشیم، همه زورمون رو میذاریم که اسباب جمع کنیم. اما اونا اصلا دنبال اسباب نیستن، اونا همش مضطرن، دائما عوابن و انابه دارن، هیچ وقت مضطرب نیستن، چون خدا همیشه باهاشون هست دیگه، مسبب الاسباب و همیشه داره. این کل داستانه. هفت سال فکر کردم تا این شد، این نتیجه هفت سال فکر، این که عرض کردم این خیلی مطلب خوبی بود، این حرفم که زدم شعر کرد. خیلی من سعی کردم سر تا این مطلب به هم بس بشه، این حالا این بود دیگه، از هر کجا بود. من اصلا صدای شما رو نوشتم راحت. دو جور، هم بلند هم فصیح.
میگم که ما عالمه که هم در کلوخ بخاره و تا دریابه.
هله
این سوال هم به این فرد هم شما نیست که من یه تحقیلی تر کردم دست موحده.
خب هله، هر سببی یه کاری میکنه. وظیفه انسان موحد اینه که از اسباب اونجوری استفاده بکنه که حق تعالی تنظیمشون کرده. خدا اینجوری تنظیم کرده، خدا خودش بیواسطه هدایت میکنه، خدا برای هدایتش واسطه گذاشته، انبیا رو گذاشته، کتاب الهی رو گذاشته، عمل خود انسان رو شرط کرده. اما همه انبیا بیان مگه نیومدن؟ مگه کتابای آسمانی نیومد؟ چرا خیلی هم مؤمن نشدن؟ بله، اون هدایت نهایی کار خداست. خدا دل و زیر و رو میکنه. منتها خدا دل رو چجوری زیر و رو میکنه؟ واسطه گذاشته، انبیا اومدن، کتاب الهی هست، میگه اینو بخون تا من زیر و رو کنم دلت. بدون واسطه که زیر و رو نمیکنه. گاهی هم ممکنه بدون واسطه بکنه تا به بشر نشون بده که این واسطه شرط نیست، ولی سنت خدا این نیست. بله گاهی خدا اثار میکنه اجتهاد، ولی سنت خدا این نیست. سنت خدا اینه که از طریق همین اسباب عمل بشه. منتها موضوع بحث این است که وظیفه موحد سبب ندیدن نیست، وظیفه موحد سبب را مستقل ندیدنه. موحد سبب و مستقل نمیدونه، آب میخوره ولی آب و ساقی نمیدونه، سر کار میره ولی شغلش رو رازق نمیدونه، درس میخونه ولی مطالعه رو معلم نمیدونه، پای درس معلم میشینه ولی این معلم رو، حتی این معلم رو براش تمام اون احتراماتی رو که گفتن قائله، ولی میدانه که این معلم نیست که بهش علم میده، بهش هدایت میده، اینو واسطه میبینه. حتی پیامبر خدا رو واسطه میبینه، چه برسه این معلم های واسطه.
دوستان میگن که به هر حال این احتیاجی که واسطه شده من معنی
بله خودشو میبینه، این مال من و شماست. اما این مسافرتیه که آیتش فناست. اگه کسی مسافرتشو درست انجام بده، آیت این مسافرت فناست. اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. من و شما که الان تو کلاس اول نشستیم باید تدبیر کنیم زندگیمونو، اما امام حسین که امام حسینه میگه اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. ولی اگه تدبیر عاقلانه باشه، این کار امام حسین عاقلانه است. حالا خودش داره میره، برای چی زن بچه‌شو میبره؟ این کارش عاقلانه نیست. از لحاظ محاسبه من عاقلانه نیست. ابن عباس عاقل بهش میگه نرو. محمد ابن حنفی عاقل بهش میگه نرو. اما این عاقلیه که داره الانو میبینه. امام حسین داره تا 4000 سال بعدو میبینه. داره میبینه که در اثر حرکتی که این داره میکنه تا هزاران سال بعد بشریت داره هدایت میشه. شده مشعل هدایت. اون داره اونجا رو میبینه. لذا این عقل یه عقل دیگه است.
اختیار خداوند چجوری جاری میشه؟ مثلا ما فرض کنیم که من این اختیاری ندارم، همه دست
خب این مقامه، بیان نیست. این نیست که من شما اینو بگیم بکشیم که من. نیست.
واقعا فرض کنیم.
چجوریه حالا؟ اولش تمرینیه. شما که الان ظهر بلند میشین نماز میخونی، اختیار خودتو ترجیح دادی یا اختیار خدا رو؟ مثلا اگه بهت میگفتن آقا در اختیار خودته، عادت به نماز خوندن هم نبود، چون ما عادت داریم به نماز خوندن، عادت به نماز خوندن هم نبود، برای نماز صبح بلند میشدی، بیکاریم مگه بلند شد؟ الان به ما بگن نماز صبح برداشته شد حکمش، چند نفر البته بعضی عادت کردن هر من باید این نماز صبح رو بخونم، بلند میشم بخونم، اون عادتو برش کن، عادت بره کنار، کسی میخونه چی میخواستم بگم؟ سوالشون آها، شما که الان نماز صبح میخونی چی کار میکنی؟ اختیار خدا را بر اختیار خودت ترجیح میدی. خب من الان میخوام برم تو خیابون، چی دلم میخواد؟ دلم میخواد چشم یلو رها باشه، هر جایی میخوام نگاه کنم، زبانم یلو رها باشه، هر چی دلم میخواد بگم، گوشم یلو رها باشه، هر چی دلم میخواد بشنوم، هر چی دلم میخواد بخورم، هر جوری دلم میخواد. اما به من میگه چیزی تو حفظ کن، من خاص اونو بر خاص خودم ترجیح میدم. زبان تو حفظ کن، من خاص اونو بر خاص خودم ترجیح میدم. آرام آرام آرام، یواش یواش یواش، خواستی باقی نمیمونه. خواست من نمیشه کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، تا خواستی باقی نمیمونه، همش میشه اون. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. عمل به شرع کارش غایت شریعت فناست. حالا مثلا رفت میگه چیز دیگه شد رسالت الولایت. رسالت الولایت نفخ سور شد رسالت الولایت. حالا این چجوری میشه؟ الان من و شما میخوایم بریم بیرون با هم غذا بخوریم. شما چی میخوری؟ هر چی دلت میخواد. من چی میخورم؟ هر چی من دلم میخواد. اما حالا میخوایم بریم مثلا دو تا مغازه است. یکیش یه غذای داری که یه غذای دیگه. کجا بریم؟ اگه من با شما رفیق باشم، به خاطر این رفاقت میگم شما کدومو بیشتر دوست داری؟ شما مثلا میگی اینا، میگی بریم اونجا، منم حالا اگه دوست نداشته باشم میام اونجا. اما فرض کن من و شما تو خیابون اصلا همدیگه رو نمیشناسیم، شونه به شونه هم داریم میریم، شما کجا میری؟ به سمت خاص خودت. من کجا میرم؟ به سمت خاص خودم. پس من کی میام به سمت خاص شما؟ وقتی با شما رفیقم. تا کجا میام؟ به اندازه یه دونه ساندویچ باهات رفیقم، میل تو رو انتخاب میکنم. اما بالاترش چی؟ شهری رو هم که برای زندگی انتخاب میکنم خواست شماست، محله‌ای رو که برای زندگی انتخاب میکنم خواست شماست، طریقه‌ای رو که برای زندگی انتخاب میکنم خواست شماست. بستگی به میزان رفاقتم داره. اگه میزان رفاقت من شعله ور بشه، شدت بگیره، هر چقدر شدت رفاقت کلمه رو عوض کنیم، محبت. شدت محبت زیادتر باشه، شدت تبعیت هم زیادتره. تا جایی که محب و محبوب و حب انقدر شدت میگیره که محب از این وسط حذف میشه، میمونه محبوب با حب بشه. این تمام کیفش حب به محبوبه. اگه شدت پیدا بکنه، من نمیفهمم این حرفی که دارم میزنم یعنی چی. دارم حرفی که اونا میزنن رو میگم چون فهم شهودی. اگه شدت پیدا بکنه، حب هم از این وسط حذف میشه. عاشق و معشوق و عشق هنوز مسیحیه، تثلیثه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. اینا که گفتن خدا سه تاست، عاشق و معشوق و عشق، اینا کافرن. یه خورده که میره جلو دیگه عاشقی باقی نمیمونه، میشه معشوق و عشق معشوق. بعد که میره بالاتر عشق هم هست میشه، میشه معشوق. میگه رفت در خونه محبوبش رو زد، گفت کیه؟ گفت من. گفت برو پی کار. بعد رفت کلی سیر و سلوک کرد و تصفیه کرد. ما در زد گفت کیه؟ گفت تو. حالا بیا تو. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. این شاه بیتشه. تو از اول شروع میکنه، میگه دل از من بردی ای دل، دل از من، اول منم، دلمه، دلمو اول میبری. دل از من بردی ای دل بر به فن آهسته آهسته. این دنیا دنیای تدریجی، یه دفعه هم نمیشه. جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته، کشید جان را به نزد خود ز تابی کفکنی در دل. اول تاب مینازه تو دل، ولی ما عاشق میشیم، عشق از کجا میاد؟ دو نفر تو خیابون هم دیگر میبینن، این همه آدم هم دیگر میبینن، چرا عاشق هم نمیشه؟ این از کجا پیدا میشه این محبت و عشق؟ پس مال من نیست، مال نگاه هم نیست، این همه نگاه، چرا این دوتا نگاه به هم گره میخوره؟ کشی جان را به نزد خود زتابی کفکنی در دل، بسان آن که میتابد رسن آهسته آهسته. تمام رسالت الولایی تو این شعر فیض. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. بعد میرسه به این، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. تنها راهش حبه، هیچ راهی دیگه نه. حالا اون آقا شبکه قرآن بشینه تا قیامت راجع به معرفت نفس بحث کنه، تا قیامت هم بحث کنه، راهی جز این نداره. راهش حب. حب نه خیر، حب با کثرت ذکر ایجاد میشه. من که کسی که ندیدم تا حالا تو عمرم چجوری بهش حب پیدا میکنم؟ کثرت ذکر خوب میاره، دائم ذکر شدن خوب میاره. پس کرو لا کثیرن لعلکم تفلحون. خوشا آنون که دائم در نماز. نه یه سوال دیگه باید بپرسی، بعد بپرسی کثرت ذکر از کجا میاد؟ با فقر. انسان یه نفر است که نسبت بهش دائم ذکره، اون خودش. چاییش از خودت غافل نیست. خودش آدم هیچ وقت از آدم نسبت به یه موضوعی دائم الذکره، اون خودشه. خودش هم یه ذمیمه دائمی داره به نام فقر. منتها چون غافله از این فقر خودش، غافل انسان. اگر انسان یه کمی تأمل داشته باشه، لحظات خلوتی داشته باشه، به پیچ و خم زندگی خودش فکر بکنه، یه کمی ساعتی برای تفکر داشته باشه، متوجه فقر خودش میشه. کسی که متوجه فقر خودش شد، اگه به عمق فقر خودش پی ببره، مضطر میشه. اضطرار دوام ذکر میاره. انبیا اینجوری بودن. انبیا چون فقیر بودن، مضطر بودن، دائم ذکر بودن. نه ذکر اینه، ذکر اصلا لفظ زبان نیست. واقعا من گرفتارم، همش گرفتاری، اصلا فکرامو گرفته. ها مطالعه کنم نمیشه. الان فردا چک دارم مثلا 100 میلیون، هیچی هم پول ندارم، بعدم میگیره میندازتم زندان. مثلا میتونم بشینم جو رسالت و ولایی بخونم، یا برو اینا رو جمع کن، بریم فکر که 100 میلیون فردا تمام فکر رو میگیره دیگه. اگر این حب حب دنیایی باشه، با یاد مرگ از دل انسان میره. حب میره معشوق میمونه، اون بله، اون توحیده. چون دو تاست تا اینجا ببینید، بعضیا بعضی اصلا به معشوق کاری ندارن، عاشق عشق هم. مثلا میره خواستگاری دختره رو بهش نمیدن، بعد میره اسید میباشه تو صورتش. معلومه عاشق خودشه البته، چه عشقیه. بعضی عاشق، یعنی این مصداق درست نیست، بعضی عاشق عشق هم مثل عطار. حالا من دیگه داستانه عاشقانه تعریف نکنم دیگه. عطار، داستان عطار و ملیحه رو شما بریم بخونی. عطار شهر به شهر دنبال ملیحه میره تا پیداش میکنه، بعد که پیداش میکنه میگه تو اونی نیستی که من میخواستم، رها میکنه. چون میفهمه مثل اینکه شما الان تشنه ای، گرمتون شده به شدت، خیلی هم تشنتون، بعد مثلا یه سیخ جوجه کباب به شما میدن، شما قشنگ خودتون متوجه میشین لازم نیست اونو بخورین تا بفهمین. میفهمه این دوای درد شما نیست، شما تشنتونه، این یه چیزی داره به نام عشق. بعد وقتی میرسه به ملیحه میبینه اون نیست، به وقتی میرسه رهاش میکنه دیگه. بعد عطار میشه عطار، عطار از اینجا میشه عطار. بعضی عاشق عشق هن، اصلا با معشوق کاری نداره، اینم یه مرتبه ای. اما این خودش هنوز ایراد داره، چون با عشق خوشه، باید اینم بری کنار. حالا چه جوریه من نمیفهمم، اینا ادراکیه، تو کسی عاشق نشه نمیفهم. یکی رفته بود طلبه شده بود، گفتن چرا؟ گفت حافظ گفته عاشق شو هر نه روزی. عاشق نیست عاشق، عاشق شو. نفر اول انقلاب روحانی شده بود، بعد گرفته بودش دادگاه ویژه، فهمیدن اصلا درس نخونده. آخه تو که درس خوندی چجوری معمر شدی؟ گفت آخه من شنیدم که میگن ما آخوند متأهل میخوایم. متأهل، من متأهل بودم، منم اون متعهد، اون نه متأهل، متعهد اون متأهل شد. من هم خوندم عاشق شو، عاشق شو هر نه روزی کار جهان سرایه، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. حافظ میگه این هدف این کارخانه عشق. بله، حالا این ازدواج بذاریم آخر بحث، بریم سراغ نفخ صور. یه دو تا جمله هم بگیم که مربوط به موضوع بحث باشه. بفرمایید. نه نگفتیم تفعال ما تأثیر نداره، تا هم فعله که اثر را خدا به فعل میده. این درست میدونید چرا؟ چون مثلا این مورچه ها تا حالا نرفتن تو خونه یتیما مثلا از اونجا چیز بردارن ببرن، بعد مثلا الان این مورچه ها که میرن اموال ایتام رو میخورن تو خونه بچه های یتیم، اینا آتیش میخورن. پس معلومه خوردن مال یتیم توش آتیشی نیست. من اگر مال یتیم بخورم توش آتیشه. خب آتیش همیشه آتیشه، پس مال یتیم آتیش نیست. من اگر مال یتیم بخورم توش آتیشه، پس خدا به این خاصیت رو میده، نه که ذاتی این باشه. و بله اون من وجود داره، کسی نگفت منی وجود نداره. اگه کسی اینو بگه اشتباه کرده. این آخه این ناقصه، چون این آخه ببینید باطن این حرف چیه؟ یعنی من یه اثری ایجاد کردم که این اثر خیری که الان اومده نتیجه اون اثر قبلی است که من ایجاد کردم. توی طبیعت ریاضی خود عمل اتفاقا همینطوریه. بالاخره یه کاری صورت گرفته که این فعل دوم به وجود اومده، اما اون کاره رو کی انجام داده؟ منی که میگم من چی کار کردم که خدا این توفیق رو بهم داده، دارم اون کار نخستین رو به خودم نسبت میدم. این با توی من حالا چجوری شما خودتون رو تحصیل؟ بله، یه موقع شما خدا رو شکر میکنید، میگید خدا ممنونم که این مقدمه رو به من دادی که این مقدمه منجر به این نتیجه شد. بازم هم مقدمه رو از خدا میبینم هم نتیجه رو. خدایا ممنونم که به من توفیق مطالعه المیزان دادی تا من این معارف رو از المیزان بفهمم. این اشکال نداره، اما کی توفیق خوندن المیزان رو داده؟ اگه توجه به این معنا داشته باشم که اون توفیق مال من نبوده، این میشه دیدگاه توحیدی. اما اونی که اون حرف میزنه این توجه رو نداره، این میگه من یه کاری کردم. بله، یه موقع شما داری مطالعه میکنی، در مطالعه روابط این عالم زندگی خودتون وقتی مطالعه میکنی شما میفهمی که مثلا فلان اتفاق بود که منجر شد شما با این معارف المیزان آشنا بشی. حالا اون اتفاق کار کی بود؟ اینجا بحث نداریم، کار هر کی بود، کار من نبوده، کار خداست. در مطالعه اشکال نداره، در ترتیب بندی. همه صحبت صحبت نسبته. شما هر گاه یه چیزی رو به خودتون نسبت دادی، این با دیدگاه توحیدی منافات داره. یعنی شما خودتون رو یا کسی رو یا سببی رو هر جای صاحب اثر دانستین، صاحب اثر، این اشکال داره. اما اگه بگین این مؤثر اون اثر رو دنبال داره و خدا به این مؤثر اون اثر رو داده، این اشکال نداره. بله، من اختیار کردم.
من نمی‌تونم برای این
چرا؟
به خاطر این که من تأثیر حالا خوب بودن که من انتخاب کردم با من نبوده.
این یکیش، اون ورشم با شما نبوده. چرا شما این چیز خوب اختیار کردی من نکردم؟ یه مقدماتی در شما بوده که اون مقدمات در من نبوده. حالا الکلام تو همون مقدمات. همین اختیار خوبی که الان شما کردی منجر به یه اختیار خوب بعدی میشه. خب این اختیار خوب اول شما انجام دادی، پس اون نتیجه شم بازم با شما نیست، نه مقدمش با شماست نه نتیجه. اختیار قبلی هم همین. شما یه روزی اومدی تو این دنیا که هیچ عملی نداشته، زنجیره اعمال صالح شما یا شرور بنده از اونجا شروع شده. خب این زنجیره رو کی ایجاد کرد؟ یکی دیگه، نه شما ایجاد کردی نه من. انتخابی نداشتی که بگین حالا به خاطر این انتخاب بود که من تمایل مثلا به مباحث توحیدی پیدا کردم. یا ای الناس انتم الفقراء الی الله. این جمله که عرض کردم اینو روش تأمل بفرمایید، و تأمل داره اینجا بگویید که اضطرار با اضطراب فرق میکنه. اضطرار، اضطرار داریم، اضطراب داریم، اینا با هم فرق. خب قال سبحانه، قال، وقتمون تمام شد. کم لبستون تا سر بحث برسونم. کم لبستون فی الارض عدد سنین، قالو لبسنا یومن او برزه یوم. بهشون میگن چقدر تو دنیا بودی؟ میگن یا یه روز یا تازه برزخ هم حساب میکنن. مثلا بابا بزرگ ما که 70 سال پیش مرده و بابا بزرگ اونو حضرت آدم، بابا بزرگ همه این 7000 سال و اون 70 سال و همه اینا رو میگن یه روز، نه این 70 سال رو میگن یه روز. دنیا و برزخ رو با هم سرجم میزنن، میگن چقدر؟ میگه یه روز، نصف روز. خوش انصافا 300 سال خوابیدن، میگن چقدر؟ میگن نصف روز خوابیدین یا یه روز. 300 سال ما علاقه داشتیم، میگفت خواب اصحاب کهف چرت من است، آب رود فرات قرت من است. حالا اون دنیا هم همینطوره. اینا میگن یعنی کل این زندگی دنیا و برزخ رو با هم سر جمع میزنن، میگن یاد یه روز، چون نسبت میسنجن. حالا نسبت هم نسنجه، واقعا کس فکر کنه عمرمون چقدر گذشته؟ از وقتی به دنیا اومدیم، اما که یادمونه به دنیا اومدیم که یادمون نیست. حالا از کیش یادمونه؟ معمولا از اول دبستان یادشونه. من از تو قنداق یادم، از شیشه خوردن یادم. بعد میگه خب منم تا 8 سالگی شیشه میخوردم یادم. چقدر گذاشته؟ واقعا چشم به هم زدیم. ما هنوز فکر می‌کنیم بچه هستیم. لذا ما همه بچه‌های فامیل با ما خوشن. سنخیت داریم. هنوز عادت نکردیم. یه 25 سال 30 سال از عمرمون رو هنوز متوجه نشدیم گذشته. 10 سال اول موندیم. فسأل العادین قال ان لبستم الا قلیلا، تاییدشون نمی‌کنن. حرفشون دو تا معنا داره. میگن یه روز بودیم تو دنیا، یکی این که یه روز بودیم، یکی این که خیلی مدت کوتاه بوده. چون محتواش اینه، محتواشو تایید میکنن، پوستشو تایید نمیکنن. لذا اونایی که عالمن بهشون میگن قال ان لبستم الا قلیلا، تایید نمیکنن که آره شما یه روز بودین، میگن مدت کوتاهی توی دنیا بودین. انقدر دنیا کوتاه بود که شما خیال کردین یه روز بودین. لو انکم کنتم تعلمون، اگه میدونستید که نمیدونید یه روز بودیم. خیلی عبارت عجیبه، میگه لو انکم کنتم تعلمون، یعنی نمیدونید و شرایط دونستنم ندارید. چون این دانستن یه فایلی میخواد که از ذهن بعضیا حذف میشه. شما بگو که مثلا این حرفایی که الان ما داریم میزنیم خیلی حرفای خوبیه دیگه، دلنشینه. حالا فرض کن به جای که بنده اینا رو بگه علامه طباطبایی بیاد بگه، چقدر به دل شما میشینه؟ حالا این حرفایی که حرفای علامه طباطبایی رو حرفای رسول خدا چقدر به دل میشینه؟ علامه طباطبایی بیاد حرف رسول خدا رو بزنه. حالا خود رسول خدا بیاد بگه اینا رو. حالا رسول خدا بیاد کلام خدا رو بگه. چقدر باید به دل بشینه؟ اینقدر دلنشین بود که ابو سفیان و ابو جهل و اینا نیمه شب میرفتن در خونه پیغمبر خدا یواشکی گوش میدادن ببینن چجوری با خدا مناجات میکنه. اینقدر دلنشین. بعد ایمان نمیاد. معلومه ایمان یه فایل دیگه میخواد، یه چیز دیگه است، اصلا یه سنخیت دیگه از علم میخواد. مثلا شما الان تو روزگار خودتون هم دیدین اینو، یهو نمیدونم چرا این مسئله این نمیفهمه، مثل روز روشنه نمیفهمه. آقای بچه فهمیده بود که دستمون رو نذاریم رو چشمون روزو بگیم شب، اواخر میگم مرتب اینو روزو بگیم شب. پس میشود انسان به یه جایی برسه که روزو بگه شب. اینا اینطوری بودن. وقت میگه که شما کانک میاد، کانک کانه شأنیه بهش میگن. یه موقع میگی من نمیبینم، یه موقع میگی دیوار نمیبینه. دیوار نمیبینه رو با کانه شأنیه میارن، یعنی دیوار هم نمیبینه هم شأن دیدن و بینایی نداره. این کانه شأنیه است. میگه لو انکم کنتم تعلمون، اگه میتونستید بفهمید، که اصلا نمیتونستید بفهمید، شما زندگیتون قلیل بود. لذا نمیتونن اصلا بفهمن که دنیا قلیله. کی میفهمه دنیا قلیله؟ شما عمل ماها رو نگاه کنید دیگه. عمل ما نشون میده دنیا قلیله، یا عمل ما نشون میده دنیا جاویده؟ به یه ثروتمندی تو اصفهان مهندس معدن داشت، مهندسش تخمین زده بود، بهش گفته بود که این معدن شما 500 سال بیشتر ظرفیت استخراج نداره. این زده بود تو سر خودش، گفته بود بعدشو چیکار کنم؟ این بداهتنه دیگه، چون یعنی نشسته تحلیل بکنه، چون این حب دنیا اشراب شده با تمام سلولاش. تا اون گفته یه دفعه خودشو بدبخت احساس کرده. لذا بدون اینکه فکر کنه، چون آخه این حرف جوک نیستش که، این واقع شده دیگه. میگه گفت که این معدن شما 500 سال بیشتر ظرفیت استخراج نداره. میگه زد تو سر خودش، گفت بعدش رو چیکار کنم؟ گفت مگه تو میخوای 600 سال زندگی کنی؟ این بداهتنه، یعنی این اشراب شده خب به دنیا در قلبش، و خدای رازقش هم این معدن است. تا میفهمه این خدا 500 سال بیشتر عمر نداره، داره احساس بدبختی میکنه. لذا این کلام ناخودآگاه از دهنش خارج میشه. شاید بعدن هم بشینه فکر کنه بخنده به حرف خودش. حالا اینجا این مال دله. خب این عملش نشون میده که آخرتی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیای امروز ما حقیقت رفته کنار، عنوان اومده جلو. کسی با حقیقت کاری نداره. با عنوان خودش تروریسته، میگه مبارزه تروریست. با عوض کردن اسم که چیزی عوض نمیشه که. تو خودت تروریستی؟ میاد میگه مبارزه تروریست. خب این خودش تروریست رو ایجاد کرده، برای ترویج بیشترش میگه مبارزه با تروریسم. خب این خودش این عنوانه، این عنوانی که مغزش تروریسمه، اما میگه مبارزه تروریسم. کار شیطان هم اینه، شیطان باطل رو رنگ میکنه به جای حق تعبیر میده. تو عرف بازار میگن خر رو رنگ میکنه جای گوره خر میفروشه، گنجشک رو رنگ میکنه جای... حالا شما هم بگو که به خدا این مثلا یه گنجشکه. باید اسم اینو بذارم گنجش که، این نمیشه گنجش که، گفت اون بنده خدا اسم پسرش رو گذاشت رستم، خودش میترسید صداش بکنه. حالا یه اسپینوزا رستم که این رستم نمیشه، با تغییر عنوان که چیزی عوض نمیشه. شما بگو من میدانم که آخرتی هست، این عنوانه، عملش چی؟ عملا هم نشون میده که آخرتی هست. علامت اعتقاد به آخرت کوتاه شدن آرزو هست و خروج او به دنیا از قلب. اگه کسی او به دنیا از ذهنش رفت بیرون، این معلومه که آخرت. با عوض کردن عنوان هیچ چیز عوض نمیشه. اللهم صل علی محمد. هیچ راهی نداره جز با یاد مرگ. تنها فرمولی که قرآن کریم، آرزوها، آرزوهای دور و دراز داریم ما. باید مصداق آرزوها عوض بشه. ما تا وقتی طمع نداشته باشیم حرکت نمی کنیم. طمع ما رو به حرکت وادار می کنه. مثلا به طمع درآمد بیشتر فعالیتمون رو بیشتر می کنیم. درسته؟ حالا تشخیص میدیم که باید کار رو کم کنیم، درس زیاد بخونیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به طمع دستیابی به علم، چون میدونیم میگم درجه بالاتر انسانیه. من تشخیص دادم که علمم بیشتر بشه بهتره تا اموالم زیادتر بشه، پس به طمع علم. حالا فهمیدم یه مقاماتی هست، مقامات انسانیه که همه این علوم دنیا در مقابلش هیچه. به طمع اون مقامات ممکنه از دنیا دست بردارم، ممکنه هست حتی از مثلا سیر طبیعی علوم دست بردارم، به جای اینکه برم دنبال مدرک برم دنبال علم حقیقی. بگم بابا مثلا تو تا اینجا اومدی بقیه‌ش هم برو میشی فلان کار در فلان شعبه، میگم اینا به درد من نمیخوره. پس بازم به طمع دارم کار میکنم. طمع یکی از صفات خوب انسانه که اگه نباشه انسان حرکت نمیکنه. بحث در قطع طمع نیست، بحث در عوض کردن مصادیق طمع. که تا مصداق طمع من چی باشه؟ مولوی میگه خب به آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فزایت ساقی است. امیرالمومنین میگه مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی را چه به نعمتی که فانی میشه. اون فهمیده. ما هم تو درونمون اتفاقا همین مطلب هست. شما خونه اجاره‌ای دوست داری یا خونه‌ای که ملکتون باشه؟ آدم دوست داره مستأجر باشه یا مالک؟ مالک. چرا؟ چون استیجار موقته، مالکیت دائمیه. پس ما در تمام چیزایی که هست طالب دائمیش هستیم، نه طالب موقت. اصلا بشر از چیز موقت خوشش نمیاد. قرآن کریم میاد از همین خصوصیت. ببین قرآن کتاب فطرته. شما هزار کلاس اخلاق برو و به دنیا از دلت بیرون نمیره، اما قرآن کریم راهکار عملی داره. راهکار عملیش یاد معاده. دو تاست که یاد معادی که اینا البته مکمل هم دیگه است، یکیه در باطن، یکی توجه دادن به فنای دنیاست. شما آیات که راجع به دنیاست بریم مطالعه کنیم ببین چی میگه راجع به. تمام این آیات دلالت بر فنای دنیا میکنه. احتیاج به خلوت داره. باید انسان در شبانه روز یه خلوتی داشته باشه، تو اون خلوت با خودش فکر کنه.
به دنیا به قدر ضرورت اکتفا کردن.